ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مظهرخونه منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان ساعت مشنوین که مقامات ارشد امنیتی افغان امروز در کابل به نماینده های مردم در ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی کشور و تدابیری که باید اتخاذ شود توضیحات دادند. در خبرهای بین المللی مشنوین که یک حمله کننده انتحاری لوری پر از مواد انفجاری خود امروز یک مرکز پلیس در پشاور منفجر ساخت و باعث کشته شدن 5 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم برتانیا امروز در لندن ملاقات دارند. گزارش ها و خبرهای دیگر هم به شما داریم، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید برنامه جدید به هدف کاهش تاثیرات عملیات شبانه نیروهای بین المللی در این کشور تصویب و به اجرا گذاشته می شود. و والی نورستان تایید کرد که مرکز ولسوالی دواب این ولایت امروز به تصرف طالبان درآمد. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع افغانستان میگوید برنامه جدید به هدف کاهش تاثیرات عملیات شبانه نیروهای بین المللی در این کشور تصویب و به اجرا گذاشته می شود. جنرال رحیم وردک امروز یک جا با وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود. گفت که این مسئله در دیدار رئیس جمهور افغانستان و معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که به کابل آمده است مورد بررسی قرار می گیرد.
جامعه جهانی هم به می موضوع قانع شده بود که این روند ادامه پیدا کرده نمیتونه و سبب ناکامی ما در این مبارزه مشترک ما میشه. پترس برای رئیس جمهور وعده داد که یک برنامه نو خدمتشون تقدیم میکنه.
آقای وردک همچنان گفت که این پلان به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی و هدف قرار نگرفتن افراد بیگناه در جریان شب مورد اجرا قرار میگیرد. وزرای دفاع و داخله افغانستان همچنان در مورد افزایش فعالیت های تروریستی در افغانستان و شیوه های جلوگیری از آن نیز به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند و قرار شد تا به روز شنبه هفته آینده نیز مقام های امنیتی به جلسه عمومی حاضر شوند. والی نورستان تایید کرد که مرکز ولسوالی دواب این ولایت امروز به تصرف طالبان درآمد. جمال الدین بدر بر رادیو آزادی گفت درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح که از دیشب آغاز یافته بود در مناطق جنوبی و غربی این ولسوالی هم اکنون نیز ادامه دارد. طالبان مسلح نیز صبح امروز در تماس با رسانه‌ها ادعای تصرف این ولسوالی را نموده بودند. پیش از این ولسوالی برگ‌مطال ولایت نورستان هم چند بار زیر کنترل مخالفان درآمده بود. و سخنوالی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که نیاز است تا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و فعالیت قاچاقبران تلاش‌های همه‌جانبه و مؤثر صورت گیرد. یار محمد حسین خیل رئیس سخنوالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات امروز در کابل به خبرنگاران گفت که از سال 1384 تا سال 1389 236 تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت گردیدند که دوسیه‌های مربوط به 173 تن آنان نهایی شده و جزاهای تا 20 سال حبس اعلان گردیده است. رئیس سخنوالی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که در میان افراد بازداشت شده برخی از قماندانان پلیس و اردوی ملی و تعدادی از ولسوال ها نیز شاملند که نامهایشان پس از بررسی دوسیه های مربوط مشخص خواهد شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس.
یک حمله کننده انتحاری لاری پر از مواد انفجاری خود را امروز در یک مرکز پلیس در شهر پشاور منفجر ساخته که در آن 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس پاکستان به نام اعجاز خان در این مورد گفت:
او یو گاډ د سی ای ډی تنه ګیټ سره ټکراو شوه دی چې دغه تقریبا 200
یک موټر پر از مواد منفجره با دفتر پلیس برخورد کرد. در این انفجار بین 200 تا 250 کیلوګرام مواد انفجاری به کار برده شده بود. انفجار در یک محل شهر پشاور رخ داد که تسهیلات نظامی پاکستان در آن موقعیت دارد. بنای 3 منزله مرکز پلیس در نتیجه انفجار کاملا تخریب شده است. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که این عمل به انتقام کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن انجام شده است. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در دوم ماه می توسط کماندوهای آمریکایی در پاکستان، این چهارمین حمله در پاکستان میباشد که طالبان مسئولیت آن را به عهده میگیرند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز در لندن ملاقات دارند. گفت‌وشنیدهای طرفین قرار است بر وضع امنیتی در افغانستان، عملیات هوایی ناتو در لیبیا و قیام‌ها در شرق میانه متمرکز باشد. دو رهبر قرار است تا یک ساعت دیگر در محل اقامت صدر اعظم بریتانیا در لندن در کنفرانس خبری مشترک صحبت کنند. شب گذشته رئیس جمهور اوباما مهمان ملکه انگلیس الیزابت دوم بود. ملکه انگلیس در صحبت خود بر دوستی نزدیک بریتانیا و آمریکا تاکید نمود.
و
می گوید امروز ایالات متحده باز هم نزدیکترین متحد ما می باشد و دو کشور ما برای امنیت و آسایش مردم خود ما و مردم جهان تلاش می کنند که جزء منافع مشترک ما می باشد. عصر امروز رئیس جمهور اوباما در پارلمان انگلستان سخنرانی خواهد کرد. قرار معلوم رئیس جمهور اوباما با متحدین خود در اروپا خواهد گفت که مشارکت آنها به ایالات متحده اساس اشتغال آمریکا در جهان می باشد. روسیه امروز اظهار داشت که حملات هوایی اخیر بر طرابلس پایتخت لیبیا خارج از چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا بود و سبب بیشتر شدن خشونت خواهد گردید. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که استراتژی فعلی ناتو به هیچ صورت ما را به یک راه حل سریع بحران مسلحانه در لیبیا نزدیک نمی سازد. قوای ناتو در جریان شب شدیدترین حملات خود را به محل مسکونی معمر القذافی در طرابلس انجام دادند. روسیه از رای دادن در مورد قطعنامه دوم شورای امنیت در رابطه با لیبیا خودداری کرد و راه را برای ادامه عملیات هوایی به منظور جلوگیری از تلفات ملکی در حملات قوای قذافی در لیبیا باز گذاشت. وزیر مالی فرانسه کریستیان لاگارد نامزدی خود را برای مقام ریاست صندوق وجهی بین المللی یا IMF اعلان نمود. لاگارد امروز در یک کنفرانس خبری در پاریس این موضوع را به اطلاع خبرنگاران رساند. با اعلان این مطلب خانم لاگارد نقشی را که IMF برای حل بحران اخیر مالی زون یورو بازی کرد شرح نمود. کشورهایی که از نگاه اقتصادی تازه ظهور کردند این عننه قبلی را که رئیس این بنیاد مالی باید از اروپا باشد تحت تنقید قرار دادند. برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی در اعلامیه مشترک خود گفتند که رئیس نو IMF باید به اساس شایستگی تعیین شود، نه ملیت. رئیس سابق این بنیاد دامینیک استاوسکان به خاطر اتهامات تجاوز جنسی در خانه‌اش در نیویورک نظربند می باشد. IMF باید تا 30 جون جانشین او را انتخاب کند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ارشد امنیتی افغان امروز در کابل با نماینده‌های مردم در ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی کشور و تدابیری که باید اتخاذ گردد توضیحات دادند.
عملات بالای این تأسیسات و تأسیسات حیاتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. چرا این جزء استراتژی نو است؟
در اثر یک انفجار شدید در پشاور ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بحث جالب را در میز مداور رادیو آزادی درباره تلاش های مذاکرات با طالبان هم می شنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، دو مقام بلندپایی امنیتی افغان امروز در کابل با نماینده های مردم در ولسی جرگه کشور درباره وضعیت امنیتی افغانستان و تدابیری که باید در کشور اتخاذ شود توضیحات دادند. وزرای دفاع و داخلی افغانستان همراه با رئیس عمومی امنیت ملی کشور امروز به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد چگونگی افزایش فعالیت های مخالفین و راه های جلوگیری از فعالیت های اونا با سوالات اعضای ولسی جرگه جواب بدن. اونا ارزیابی های خود از وضعیت و تدابیری که قرار است به اجرا گذاشته شود به نماینده های مردم معلومات دادن. اما قرار است بحث ها و صحبت ها در هفته آینده هم ادامه بیافه. جزئیات موضوع از برشنا نظری مشنوید.
دو مقام بلندپایه امنیتی افغانستان که در برابر اعضای ولسی جرگه در خصوص اوضاع امنیتی و افزایش فعالیت‌های تروریستی در این کشور معلومات می‌دادند، به این مسئله اعتراف کردند که توان جلوگیری همه حملات مخالفین در حال حاضر وجود ندارد و جنگ نیز به نقاط دورافتاده کشور تمرکز بیشتری دارد. جنرالان 4 ستاره افغان عبدالرحیم وردک و بسم الله خان محمدی وزرای دفاع و داخله افغانستان به روز چهارشنبه در اجلاس عمومی ولیس جرگه حضور یافته و ارزیابی های خود را از وضعیت به نمایندگان مردم ابراز کردند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که بخش اعظم صحبت‌های وی وابسته به دستاوردهای اردوی ملی بود، با اشاره به افزایش حملات بالای تأسیسات دولتی و غیر دولتی در کشور گفت که شدت چنین حملات افزایش می‌یابد.
این اولین حملات نخواهد بود، این حملات بالای این تأسیسات و تأسیسات حیاتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. چرا این جز استراتژی نو است؟ جلوگیری از حملات انتحاری کار است نهایت مشکل. کشورهای بسیار پیشرفته با اردوهای چند میلیونی نمیتونه جلوگیری کنه. کاملا 100% دفاع در مقابل کسی که بخواهد از خود انتحار کنه وجود ندارد.
ولی وزیر دفاع افغانستان گفت که نیروهای افغان نیز آرام ننشستند، بلکه به قول وی آنها نیز در عملیات متعدد در جریان ماهای گذشته توانستند بیشتر از 5000 تن از مخالفین را از پا درآورند که در این میان بیشتر از 1300 تن از قماندانان مخالفین نیز از بین رفتند. در این حال جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان گفت که تمرکز اصلی جنگ در بخش‌های وسیع از جنوب و جنوب غرب این کشور بود که حالا مخالفین پایگاه‌های اساسی خود را در آنجاها از دست دادند.
در جنوب و در جنوب شرق در مناطقی که پایگاه اصلی برای تروریست ها و طالب ها شمارده می شد، سال گذشته یا بسیار مناطق خود از دست دادن، مثل قندار، مثل المان و فرا، همون تو در بازگیز و در بعضی مناطق دیگه افغانستان. اینا بیشتر توجه خود به این انداختن که باید بیان طرف انتحار، طرف انفجار و بیشترین سرمایه گذاری خود سر کسایی کردن که او را مایل بسازن، مسلکی بسازن، به تربیه مین و تربیه کردن یک تعداد انتحاری های خود.
اما اظهارات این دو مقام امنیتی افغان که در کنار آنان رئیس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشت اما صحبت نکرد، برای بسیاری از اعضای ولیس جرگه که ولایات مربوطشان از ناامنی رنج میبرند قناعت بخش نبود. آنان بر نکته های بارز از ناتوانی نیروهای افغان و عدم موجودیت استراتژی دقیق امنیتی اشاره می کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیس جرگه افغانستان گفت که نیاز است تا این بحث ها در هفته آینده نیز ادامه یابد و بروز شنبه آینده مقامات امنیتی بار دیگر در برابر نماینده های مردم قرار می گیرند تا پلان های مشخص خود را برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی در کشور تشریح نمایند.
شنیدین که مقامات ارشد امنیتی افغان از محدودیت هایی که نیروهای افغان به اونا در مسئله تامین امنیت کشور دست در گریبان هستند امروز معلومات دادن. در این حال اندشواک رسموسن سرمنشی ناتو گفته بحران افغانستان از رای نظامی حل نمیشه. آقای رسموسن از طالبای افغان خواست که از خشونت دست بکشن و در پروسه سال در کشور خود سهیم شوند. آقای رسموسن دیروز بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری مشترک گفت اگر طالبای مسلح به این فکر هستند که میتونن از طریق خشونت پیروز شوند، در او صورت تنها شاهد ناکامی خود خواهد بودند. به گفته سرمنشی ناتو وقتی این رسیده که طالبا رای صلح در کشور خود تعقیب کنند. سرمنشی ناتو تاکید کرد که یگانه راه حل بحران افغانستان مصالحه سیاسی می باشد و امروز برای طالبان فرصت میسر شده که سلاح خود به زمین بگذارند. در جریان کنفرانس خبری دیروز یکی از خبرنگارا سوال کرد که آیا رهبر طالبان ملا عمر هم جزء پروسه صلح در افغانستان خواهد بود یا ای که به حیث یک دشمن برخورد خواهد شد. سرمنشی ناتو در جواب به این سوال گفت که برای مذاکرات صلح یک چوکات مشخص شده، هر کسی که در این پروسه، البته در پروسه صلح شامل میشه، باید روابط خود با تروریست‌ها قطع کنه، از خشونت دست برداره، به اساسات و اصول قانون اساسی افغانستان احترام بگذاره. رئیس جمهور کرزی هم در جریان کنفرانس خبری دیروز در حضور اندشواک رسموسن یک بار دیگه از مخالفین مسلح حکومت خواست که از تخریب کشورشان و کشتن هموطنای خود دست بکشن. رئیس جمهور کرزی در اشاره به کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد گفت که طالبا باید از کشته شدن بن لادن پند بگیرن. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان هر دو به این موضوع تاکید کردند که تروریسم بر منطقه و جهان دیده جدی می باشه و از پاکستان خواستند که در مبارزه بر ضد تروریسم با صداقت عمل کنه. از طرف دیگه شنوندی عزیز، موضوعی که صلح در افغانستان و هم ماموریت نظامی در افغانستان مسئله است که قرار است فردا در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در فرانسه مورد بحث قرار بگیره. در اجلاس رئیس جمهور امریکا هم شرکت خود داشت. اوباما گفته که کشته شدن اسامه بن لادن استراتژی جنگی امریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد داد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
کشته شدن اسامه بن لادن در استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان تغییر نخواهد آورد. این مسئله است که انتظار می رود در اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان در این هفته در فرانسه مورد بحث قرار بگیرد. انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما فردا پنجشنبه وارد فرانسه شود و در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان شرکت کند. انتظار می رود که در این اجلاس آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و روسیه شرکت کنند. اوباما کشته شدن اسامه را یک پیروزی بزرگ می خواند، اما به وعده اش که همانا شکست دادن مخالفان مسلح به رهبری طالبان در افغانستان است پابرجاست. او در این ماه گفت که این مبارزه دشوارتر شده است. رئیس جمهور اوباما و مقامات آمریکایی بر این نکته تاکید میکنند که کشته شدن اسامه مسئله با اهمیت است، اما هنوز جنگ در افغانستان جریان دارد و آمریکا و غرب در این کشور به پیروزی نرسیدند. در این حال هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان خواستار تعیین جدول زمانی دقیق در قسمت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. آلن ژوپ وزیر خارجه فرانسه در چند هفته پیشتر گفت که اکنون پس از کشته شدن اسامه بن لادن باید روی هدف این جنگ تجدید نظر شود. بعد از کشته شدن اسامه در پاکستان، نظرسنجی ها در امریکا نشان می دهند که مردم امریکا با پیمانه وسیع مخالف جنگ هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم مردم عادی از این جنگ حمایت نمی کنند. رئیس جمهور اوباما اکنون در نظر دارد که پروسه خروج نیروهایش را از افغانستان در ماه آینده میلادی آغاز کند. او گفته می شود که افغانستان باید تا سال 2014 میلادی همه مسئولیت های امنیتی را خودش به دوش بگیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 3:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. سناتورهای آمریکایی دیروز گفتند بعد از کشته شدن اسامه بن لادن تحرک جهت حل سیاسی افغانستان دیده میشه، اما ابراز نگرانی کردند که جنگ بر ضد تندروای اسلامی در پاکستان در حال گسترش است. جزئیات موضوع را از غفور متین مشنوین.
سناتور جان کیری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا که اخیراً از منطقه دیدن نموده، گفت کشتن اسامه بن لادن توسط نیروهای امریکایی در پاکستان توأم با پیشرفت‌های امنیتی که در جنوب افغانستان به دست آمده کم و بیش زمین‌ها را برای فضای سیاسی به وجود آورده است. جان کری با کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت این یک لحظه حساس در جنگ افغانستان می باشد و مهم است ما از این فرصت استفاده نماییم. سناتور امریکایی افزود:
This is a critical moment in the war in Afghanistan.
این یک لحظه حساس در جنگ افغانستان است. پیشرفت‌های امنیتی ما در جنوب که آنها واقعی هستند، همراه با کشته شدن اسامه بن لادن، حداقل به باور من و واقعاً با باور آنهایی که من با آنها در هفته گذشته در افغانستان صحبت کردم، تقریبا فضای سیاسی را ایجاد کرده است. بنابراین مهم است ما از این فرصت استفاده نماییم. سناتور کیری گفت بسیاری از طالبان سطح متوسط و پایین می خواهند میدان جنگ را ترک کنند و به داخل بیایند. ضرورت است با حکومت افغانستان کار نماییم تا مطمئن شویم آنهایی که میخواهند سلاحشان را بر زمین بگذارند واقعا بتوانند تا این کار عملی گردد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اداره اوباما در ماهای اخیر دورنمای یک راه حل نظامی در افغانستان را کم اهمیت جلوه داده و متمایل به یک راه حل سیاسی در جنگ افغانستان گردیده است. جان کری گفت ایالات متحده آمریکا باید درباره تندروان در پاکستان و درباره این که آنها با چی سهولت از سرحدات افغانستان عبور می نمایند نگرانی داشته باشد. سناتور کیری افزود:
Terrorists and insurgents work together against coalition forces and to indiscriminate.
تروریستان و شورشان به صورت مشترک علیه قوای ائتلاف کار می نمایند و بدون تشخیص مردم بیگناه ملکی، کارمندان کمک‌های بشری، مامورین ملکی و اطفال را می‌کشند. انگیزه آنها که مغایرت با همه عقاید دارد این است تا منطقه را بی‌ثبات بسازند و تا جایی که ممکن باشد برای خود یک پناهگاه مسون تهیه بدارند تا حمله علیه ایالات متحده آمریکا و متحدین ما سازماندهی نمایند. مردم شاید بخواهند که بپرسند ما چرا هنوز در افغانستان هستیم؟ دلیل آن همین است. سناتور کیری گفت دیپلماسی ماهر و مداوم بکار است تا رهبران نظامی پاکستان را متقاعد ساخت که تهدید به حاکمیت ملی آنها از سوی سرحدات شرقی آنها و سر تا سر اتلانتیک متوجه آنها نیست، بلکه از سوی تندروان ظالم در درون پاکستان متوجه آنها می باشد. اما سناتور ریچارد لوگار از حزب جمهوری خواه در حالی که اهمیت استراتژیکی افغانستان را زیر سوال برد گفت تا جایی که به اهداف ما در مقابله با تهدید تروریسم جهانی مربوط می شود، ما باید منابع خود را بالای پاکستان، یمن، سومالی، بخشی از شمال افریقا و سایر جاها معطوف بداریم. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، سناتورهای آمریکایی راجع به حمایت پاکستان از طالبان افغان و لشکر طیبه ابراز نگرانی نمودند. سناتور بن کاردن از حزب دموکرات گفت سازمان استخباراتی پاکستان از طالبان و لشکر طیبه حمایت می نماید. من نمی دانم ایالات متحده آمریکا چگونه می تواند چنین چیزی را نادیده بگیرد.
در حالی که سناتور آمریکایی جان کری درباره وضعیت پاکستان ابراز نگرانی کرده، وضعیت امنیتی پاکستان در حال بد شدن است. یک انفجار در ماموریت پلیس شهر پشاور که در نزدیکی قنسولگری آمریکا واقع است امروز رخ داد. این انفجار هنگام صورت گرفت که انتحار کننده خود با موتر مملو از مواد انفجاری خود در دروازه مرکزی این ماموریت منفجر ساخت و موجب کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگامش نوین.
انفجار شدید در نزدیکی قنسولگری ایالات متحده آمریکا واقع در شهر پشاور رخ داد. این انفجار صبح روز چهارشنبه بالای ماموریت اساس پلیس یا دفتر CID در منطقه گوره قبرستان که در نزدیکی صدر و میدان هوایی واقع است صورت گرفت. به قول اجاز خان، یک تن از افسران بلند رتبه شهر پشاور، انفجار انگام صورت گرفت که انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را با دروازه مرکزی ماموریت اساس پلیس منفجر ساخت که باعث منهدم شدن تعمیر دو منزله این ماموریت گردید. و افزود که در این انفجار در حدود 200 الی 250 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده بود. و در مورد نوعیت انفجار و تلفات آن چنین گفت:
200 سے لے کر 250 کیجی تک بارود اور اس میں
وی میگوید از 200 الی 250 کیلوگرم مواد انفجاری در این استفاده شده. دو تن در این انفجار کشته شدند که یکی از آنها افسر پلیس است و 22 تن دیگر مجروح می باشند. چون تعمیر منهدم شده، 4 الی 5 تن زیر تعمیر منهدم شده هستند که تیم نجات برای بیرون آوردن آنها کوشش دارند. وی وظیفه دی از مجروحین را وخیم خوانده و اضافه کرد که امکان زیاد تعداد تلفات می رود. تن از افسران پلیس که خود نیز در این واقعه مجروح گردیده، در صحبتی که با یکی از تلویزیون‌های خصوصی پاکستان داشت گفت در حدود 15 تن از افسران پلیس بعد از وقوع این انفجار لادرک می باشند.
اندر تقریبا 15 آدمی
وی می گوید در داخل در حدود 15 تن افسران ما انوزم هستند که به خاطر منهدم شدن این تعمیر بیرون آمدن نمی توانند. ناگفته نماند مجرمین جنایی را در ماموریت اساس پلیس یا دفتر CID نگه داشته و از آنها تحقیقات در آنجا صورت میگیرد. اما تا کنون معلوم نیست که آیا در جمع تلفات این واقعه مجرمین هم شاملند یا خیر. این اداره در منطقه اساس شهر پشاور موقعیت دارد که نه تنها تدابیر امنیتی آن از سوی پلیس بلکه از سوی افسران اردوی پاکستان نیز اخذ میگردید. این انفجار بعد از واقعه روز دوشنبه که افراد مسلح بالای پایگاه بحری پاکستان در شهر کراچی عمله نموده بودند، دومین واقعه است که طالبان مسلح مسئولیت آن را به عهده گرفت. این در حال است که طالبان پاکستانی بعد از عملیات دوم می شهر ابت‌آباد که در آن اسامه بن لادن به قتل رسیده بود، وقوع همچو عملات را بالای پایگاه‌های نظامی پاکستان اعلام نموده بودند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از مشکلات امنیتی پاکستان. در پاکستان میمانیم و از موضوعات امنیتی میریم به مسائل اجتماعی. البته بهتر بگویم درباره همکاری ها در بخش ورزش بین پاکستان و افغانستان. مسابقات کرکت بین تیم های ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت پاکستان امروز در اسلام آباد آغاز شد. قرار است مسابقه بین این تیم ها اجرا شود. کپتان تیم افغانستان آمادگی کامل تیم افغانستان به این مسابقات اعلان کرده. مهاجرین افغان مقیم در پاکستان هم در مورد این مسابقه خوشبین هستند. جزئیات موضوع را باز هم از فرشته نگاه مشنوین.
مسابقات کرکت میان تیم کرکت ملی افغانستان و تیم کرکت الف پاکستان عملا در اسلام آباد آغاز گردید. قرار است 3 مسابقه میان تیم های یاد شده اجرا گردد که نخستین آن امروز در اسلام آباد آغاز شد. 2 مسابقه بعدی آن در شهرهای لاورپندی و فیصل آباد برانداخته خواهد شد. نوروز منگل کپیتان تیم کرکت ملی افغانستان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت از تمرینات قبل از این مسابقات یادآوری نموده و گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک ورزیدند.
تقریبا د یافته د فارمون په جرلابات کې تمرینات وکړل د ملي تیم کمپ ولګید
و میگوید تقریبا برای مدت 1 هفته تیم ما در شهر جلال آباد کمپ قائم نموده که در آنجا تمرینات برای مسابقات کنونی آغاز شد تا بتوانیم بهتر در این مسابقات بازی نماییم. با واقعیت که هوای پاکستان فعلا گرم است، مگر ما در امین هوا در دوبای هم بازی نمودیم و با این هوا بلد استیم، مشکل نخواهد بود. افغان‌های مقیم در پاکستان در مورد مسابقات کنونی میان تیم‌های افغانستان و پاکستان خوشبینند. عمر و مسعوده دو تن از افغان‌های مقیم در شهر پشاور در مورد این مسابقات به رادیو آزادی چنین گفتند:
منتظر مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان از بسیار وقت بودیم. بسیار امروز هیجانیستم که امروز مسابقه شروع شده. تمام دعای ما که تیم افغانستان است که خدا کنه این میچ ببره. این میچ در افغانستان نیست، مگر در پاکستان هم بسیار افغان ها است که تیم خود را سپورت کنند.
مسابقات کرکت بین افغانستان و پاکستان شروع شده در اسلام آباد. امیدوار هستم که افغانستان ببره. اگر افغانستان با این بازی کرکت ببره، اینجا ما افغانایی که هستیم باعث افتخار و سربلندی ما میشه در پاکستان.
تیم کرکت ملی افغانستان نخستین تیم خارجی است که بعد از حمله بالای تیم سریلانکا به پاکستان برای مسابقات آمدند. بعد از حمله ای که افراد مسلح ناشناس در سال 2009 میلادی در شهر لاهور بالای تیم کرکت ملی سریلانکا نمودند، آمد تیم های خارجی به این کشور متوقف گردید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از پاکستان میریم به همسایه غربی افغانستان، ایران. شنوندی عزیز، چی فکر میکنین که آیا ایران بمب اتم میسازه یا نه؟ یک گزارش تازه سازمان نظارت بر امور هسته‌ای گفته که ایران روی تکنولوژی عصری کار کرده که گمان میره از او صرفاً در بخش ساخت سلاح هسته‌ای استفاده میشه. روزنامه نیویورک تایمز این مورد مطلب داره که از مصطفی صدیقی مشنوین.
اداره بین المللی نظارت هسته‌ای برای اولین بار افشا کرده که شواهد در اختیار دارد که تهران روی تکنولوژی هسته‌ای پیشرفته کار کرده که به باور کارشناسان می تواند به یک هدف استفاده شود، منفجر ساختن سلاح هسته‌ای. نیویورک تایمز نوشته که این اطلاعات جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی در گزارش 9 صفحه‌ای در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. این سازمان نگفته است که شواهد را از کجا پیدا کرده و جزئیات بیشتر هم در مورد این اتهامات نداده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اطلاعات گزارش آژانس بین المللی اتمی همچنان نشان می‌دهد که ایران از تأثیرات ویروس کامپیوتری استکسنت هم در حال بیرون برآمدن است. این ویروس 2 سال پیش برای اولین بار به منظور صدمه زدن به تولید سوخت هسته‌ای ایران در بخش‌های کامپیوتری این کشور رخنه کرده بود. نیویورک تایمز در ماه جنوری امسال گزارش داد که ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی در پخش این ویروس نقش داشتند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در یک اجلاس مشترک کنگرس از آمریکا خواست که گزینه تهدید به اقدام نظامی را علیه مراکز هسته‌ای ایران از قلم نیندازد. نتانیاهو افزود که بعد از حمله آمریکا به عراق، رژیم ایران از ترس احتمال اقدام نظامی بر این کشور، برنامه هسته‌ایش را برای اولین بار در سال 2003 میلادی به طور موقتی به حال تعلیق درآورده بود. نیویورک تایمز نوشته که مقامات آمریکایی و اسرائیلی تخمین می‌زنند که ایران حداقل یک سال یا حداکثر چندین سال از ساختن بم هسته‌ای فاصله دارد. ایران می‌گوید که هدف از برنامه هسته‌ایش صرفاً تولید برق است، اما بسیاری از کشورهای غربی به این باورند که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ایش را پنهان می‌کند.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سید سمی عباس.
وزیر دفاع افغانستان میگوید برنامه جدید به هدف کاهش تاثیرات عملیات شبانه نیروهای بین المللی در این کشور تصویب و به اجرا گذاشته می شود. والی نورستان تایید کرد که مرکز ولسوالی دواب این ولایت امروز به تصرف طالبان در آمده است. سارنوالی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که نیاز است تا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و فعالیت قاچاقبران تلاش‌های همه جانبه و مؤثر صورت بگیرد. یک حمله کننده انتحاری لاری پر از مواد انفجاری خود را امروز در یک مرکز پلیس منفجر ساخته که در آن 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در جریان سفر خود به بریتانیا امروز با صدر اعظم بریتانیا در مورد امنیت افغانستان، حملات هوایی به لیبیا و مسائل دیگر بحث دارد. وزرای خارجه کشورهای غیر منسلک امروز به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل این گروه در جزیره بالی اندونزیا جمع گردیده درباره اثرگیری نقش جهانیان صحبت میکنند. و غبار خاکستر که از آتش‌فشان آیسلند سرچشمه گرفته امروز به فضای شمال آلمان رسیده بود هم اکنون پراگنده شده است.
شنونده عزیز، به از هفته‌وار میز مداور رادیو آزادی امروز به تلاش‌های سال در کشور تمرکز یافته با هم مشنویم.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله گفتگوهای صلح در افغانستان و نقش کشورهای منطقه و جهان اختصاص داره. بانک شورای عالی صلح افغانستان از تلاش ها به هدف انجام مذاکرات با مخالفین مسلح و برگشتاندن آنان به پروسه صلح سخن میزنه، اما دیده میشه که گزارش هایی از مذاکرات در بیرون از افغانستان منتشر شده که بیشتر دو قوت های بزرگ جهانی نقش دارند. گزارش‌ها در هفته گذشته منتشر گردید که طالبان مسلح در آلمان دیدارهایی با مقامات آمریکایی داشتند. در عین حال از اجرای مذاکراتی در قطر نیز خبر داده شده. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در تازه‌ترین اظهارات خود و مسئله تلاش‌های صلح در افغانستان و مذاکره با طالبان مسلح اشاره کرده و او را مهم خوانده. حوادث خبرساز در مورد کشته شدن بن لادن و رهبر القاعده و شایعاتی مبنی بر کشته شدن یا لادرک بودن ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانی در پاکستان و بی باوری مردم با مذاکرات صلح با طالبانی که دائما از سوی آنها با شرایط خروج سربازان بین المللی از افغانستان رد شده است. ما برای بحث در این مورد و اینکه در این میان نقش شورای عالی صلح افغانستان چه خواهد بود از مهمانان گرامی، هر یک انجینیر محمد عاصم عضو سابق ولسی جرگه و عضو جبهه ائتلاف ملی و عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان، اسدالله و ولوالیجی کارشناس امور منطقه و عبدالغفور لیوال رئیس مطالعات و استراتژی منطقوی دعوت کردیم که به سوالات ما جواب بدن. مهمانان عزیز به استودیو خوش آمدین. نخستین سوال ما از آقای لودین است که در حال حاضر آقای لودین شما به صفت عضو شورای عالی صلح با چه دیدی و مسئله مذاکره با طالبان مسلح می‌بینید و این صحبت‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تامین صلح و امنیت در افغانستان یکی از ضرورت‌های مبرم جامعه بشری و انسانی است و خاصتا ضرورت افغان هاست که مردم افغانستان از 33 سال به این طرف در نامنی و بی‌ثباتی زندگی دارند. شورای عالی صلح به می خاطر تاسیس و جور شده. شورا در 3 بعد کار میکنه و مصروف کار هستند. در بعد ملی میخواهند که کنفرانس ها داشته باشند، سفر ها داشته باشند به ولایت، به جامعه مدنی، به احزاب سیاسی، به مردم افغانستان که در نتیجه کار از اینا در زیاد از ولایت کمیته های صلح تا به عالی تاسیس شده. ما سفر های داشتیم به ممالک منطقه و دور از منطقه، به پاکستان رفتیم، به ترکیه رفتیم، به ترکمنستان رفتیم با کنفرانس جدی اشتراک کردیم و پیغام صلح و ضرورت صلح در افغانستان به اون مردم شریک درست. کردیم. همین طور ما در رابطه با تامین صلح بر جامعه بیمدلی که در افغانستان حضور دارن مجالس زیاد داشتیم. ما مقدمات و اساسات و بنیادها برای تامین صلح در افغانستان تاسیس کردیم و جور کردیم.
ما میخواستم یک مسئله دیگر بگویم. با توجه به گزارشی که شما دادین از فعالیت های شما، بعضی شایعات و گزارش هایی هم وجود داره که در میان نقش شورای عالی صلح افغانستان گویا به حاشیه کشانده شده و امریکا و برخی از کشورها خود ابتکار به دست گرفتن و این روند چه تأثیری میتونه بالای کار شما داشته باشه؟
بله، من در ریا آخر میشنویم که گویا طالبان مستقیما با امریکایی ها یا با انگلیسی ها ارتباطات گرفته. این تا بله به حقیقت نرسیم که چقدر واقعیت است. اگر شده باشد این هم یک تلاشش برای صلح، این با پروگرام های شورای عالی صلح تأثیر منفی به خاطر نداره که یک پروژه ملی است، یک پروژه افغانی هستند و امریکا در ایجاد شک نیست که اونا حضور دارن، اونا مصارف میکنن، اونا اساکرشان تلف میشه. طبعا اگر اونا امرای ما در این قضیه همکار نباشن طبعا ما با مشکلات مواجه میشیم. این یک کار بسیار مهم به این خاطر است که اگر ما در رابطه با اجراءات و موجودیت امریکایی ها به مخالفین مصالح افغانستان اطمینان بدیم، شاید او قدر مطمئن نباشه، طوری که اونا برشان بگوید که چیزی که شما خواهان هستین و میخواین از ما او را عملی میکنین و خارجی به ما همکاری کنه، یک فعال نیک است، یک قدم مثبت و عملی هستن. اما در صورتی که پروژه فقط پروژه امریکایی و مخالفین دولت افغانستان باشه و دولت افغانستان و شورای عالی صلح در جریان نباشه، در اون صورت طبعا برای ما یک تهدید است، کارای ما را به تعویق میاندازه و خدشه‌دار میکنه.
جناب حسین، با توجه به صحبت های آقای لودین تو فهمیده میشه که بعضی کارهایی در شورای عالی صلح هم صورت گرفته. نظر جبهه شما در زمینه کارهای شورای عالی صلح به طور خلاصه چی است و امی مسئله که امریکا هم مذاکره صلح پیش گرفته و امی دیدگاهی که شورای عالی صلح به حاشیه کشانده میشه، این مسئله نظر شما را جلب کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از شما و سلام بر شنوندگان. ما اصل تلاش های دولت افغانستان را با عنوان رفع مسئولیت، در حد رفع مسئولیت و نشان دادن حسن نیت برای اعاده صلح و ثبات در افغانستان و حل قضیه جنگ از طریق مذاکره با مخالفین مسلح مورد تایید ما است. اما حکومت افغانستان قدم هایی را که در یک دایره کلانتر برداشته به ارتباط به دست آوردن صلح یا محقق ساختن صلح در افغانستان، یک سری اقدامات حکومت را ما قبل از وقت میدانیم. نقطه دوم،
این مسئله که شما اشاره کردین قبل از وقت است، اقدامات این مشخصا بگین کدام اقدامات است؟
امیر عرض میکنم، یعنی تا اینجا تلاش های حکومت قابل تایید است، اما حکومت قبل از اینکه یک نوع چراغ سبز را از طرف جانب مقابل به دست آورده باشه یا دیده باشه که اونا اصل تفاهم با این نظام میپذیرن و جنگ خود از طریق مذاکره خواهان حلش هستند با دولت، باز میرفت دست به تشکیل شورای عالی صلح و باسا از اقدامات دیگه میزد. به این خاطر است که در اینجا ملاحظه وجود داره، شورای عالی صلح یک نهاد بزرگ است که اینجا به وجود آمده و فعلا استقامت کاری برای شورا با این گستردگی که داره، با این برنامه های کلان متاسفانه وجود نداره. اینا مجبور هستند که آجندای اصلی را که روی چگونگی قطع جنگ و رسیدن به صلح پایدار در افغانستان و تفاهم با طالب ها چی باید بکنن، چون اونا آماده نیست، اینا هم چاره دیگه ندارن، میرن دنبال یک سری آجنداهای جانبی و بغلی و از اون طریق تلاش های خود برام میندازن. شورای عالی صلح هم مجبور است که روی یک سری از مسائل عاطفی و یک سری از موضع‌گیری های نصیحت آمیز و بالاخره یک دعوت عام از مردم افغانستان، از طالبا و غیره و غیره، از همسایه ها، کشورهای پشت پرده دستن در کار در این مساله، فقط یک تقاضای به اصطلاح انسانی بکنه، اخلاقی بکنه که اینا همه تلاش بکنن که طرف مقابل به تفاهم و مذاکره حاضر شود. در اینجا چنین تلاش یک جانبه و بی نتیجه که جانب مقابل آماده نباشه، نگرانی ما در اینجا است که این موضع دولت را بسیار ضعیف می‌سازه. این تنازلات و این تنازلات نه ای که ما را به صلح می‌رسانه، بلکه باقیت این نظام را کاملا خدا نخواسته تضعیف میکنه و از بین میبره. از جانب دیگه اینمی صلح‌خواهی یک جانبه و تنازلات یک جانبه باعث از شده که روحیه دفاع و بالاخره پاسداری از نظام و دولت در صفوف قوای مسلح افغانستان روحیه شکنن شوه، تضعیف شوه. از خاطر این ملاحظات وجود داره که در این موارد باید مکث شوه، مردم افغانستان، دولت افغانستان و شورای عالی صلح در این مسائل باید تجدید نظر بکنه.
تشکر آقای لیوال. طالبا و حتی حزب اسلامی افغانستان همواره پیشنهاد مذاکره را رد میکنه و با توجه به صحبت آقای عاصم، این مذاکرات هم بعضی پیشنهادهای پیش از وقت داره. نظر شما چی است؟ پس این صحبت ها و تلاش ها چه معنی داره؟
میبینین بعد از موافقه بن، یک ایده بزرگ از مردم افغانستان خارج سیاسی پروسه سیاسی جاری یا پروسه سیاسی 10 ساله در افغانستان بیرون ماند.
بله.
و بیشتر جنگ که پتانسیل خود از بیرون میگرفت، امی محرومیت یک ایده بزرگ در افغانستان برای از او پتانسیل یا قوه زمینه را مساعد ساخت در افغانستان. تلاش به خاطر صلح بیشتر باید در سطح ملی شناخت او زمینه ها و آسیب پذیری های باشه که بحرانی که از بیرون صادر میشه به افغانستان در اونجا رشد میکنه.
نه.
اگر شورای عالی صلح و حکومت افغانستان بعد از چندین سال متوجه از این محرومیت میشه و فکر میکنه که یک زمینه است برای از این که باز جوانب بیرونی یعنی قدرت‌های مخفی منطقه‌ای و بین المللی در اونجا نفوذ میکنه و جنگ جاری نگاه میکنه و این محرومیت اصلاح میکنه، در این صورت من فکر میکنم حداقل گام‌های را به خاطر حل یا از بین بردن او عوامل داخلی به خاطر از این جنگ برمی‌داره که در داخل افغانستان وجود داره. و می خاطر تأکید ما ای است که این شورا یک گام خوب است به خاطر راستای صلح، اما در صورتی که میکانیزم های علمی را و عملی را تشخیص کنه و بر اساس اول اولویت ها کار خود عیار بکنه. او چی است؟ او است که عوامل داخلی جنگ بشناسه و در رفع از او قناعت به مردم افغانستان. به این خاطر مخالفین دیگه بهانه به سطح ملی به خاطر جنگیدن ندارن و بعد از او همه ما مشترکاً میریم به حل منطقه‌ای و حل بین المللی از این قضیه.
آقای لیوال، با تاییدی که شما از کارکردهای شورای عالی صلح دارین، اقدامات جدید امریکا را چی ارزیابی میکنید که این نوعی بی‌باوری بالای شورای عالی صلح است یا یک اقدام جداگانه؟
اول تایید ما در منطق وجودی شورای صلح است، اما نه با او کارکردهایی که تا بال ما دیدیم. من بیشتر سر آینده بحث کردم، تایید کارهایی که باید شد در سطح ملی. ماند مسئله آمریکایی ها. من قبلا هم اشاره کردم که جنگ اساسا سه بعد بسیار بزرگ داره: بعد بین المللی، بعد منطقه‌ای و بعد ملی. تلاش های آمریکایی ها حداقل میدانه ذهنیت عامه جهان متوجه ازی بسازه که بالاخره جنگ افغانستان که یک جنگ نماینده و همو چیزی که برش پراکسی وار در انگلیسی میگن، یک جنگ نماینده است و بخش بزرگ حلش هم به دست جامعه بین المللی از قبیل از او جمله ایالات متحده آمریکا است. من فکر میکنم هم ذهنیت به صلح بیشتر میشه و هم به این نتیجه نزدیک میشم که این گونه جنگ برنده و بازنده نداره.
تشکر آقای ولوالیجی. شما به صفت یک کارشناس نظامی، مسئله مذاکره غرب و ایالات متحده با طالبان و اعلان اینکه بریتانیا میخواهد تا پایان سال روان میلادی بیش از 400 سرباز خود به عنوان آغاز خروج سربازان خارجی از افغانستان بیرون بکنه، این چه رابطه ای با پروسه صلح خواهد داشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا اگه ما شو بخوایم نخواهیم، شورای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا پشت افغانستان دخیل شده، دیجا اونها هم تلفات میتن، سربازشون کشته میشه، پولشون مصرف میشه و پای اهدافی که در منطقه دارن او را بالاخره به خاطر به دست آوردن این اهداف اون عمل میکنن.
بله.
این حالی تویی که امریکایی خودشان مذاکره را با طالبا آغاز کرده، خوب است کتاری که جناب لودین سبلت کردن، گپی که با نفع مردم و ملت افغانستان باشد. به حساب نقش امریکا در تامین صلح و مذاکره با طالبان خوب است. به حساب هر حرکتی که در افغانستان به خاطر ایجاد صلح مؤثر باشه و او اقدام صورت بگیره، ما تایید میکنم گپی خوب است.
جناب لودین، مردم افغانستان نه تنها ایجاد شورای عالی صلح بلکه فعالیت چندین ساله کمیسیون تحکیم صلح بر ریاست حضرت سبقت الله مجددی و فعالیت‌های پراگنده شماری از متنفذین قومی هم یک نوع روزگذرانی و مصارف بیجا می‌دانند. دیدگاه شما به این نظر مردم چگونه هست؟
بله، شورای عالی صلح به شورای تحکیم صلح فرق زیادی دارد. شورای تحکیم صلح که با ریاست جناب حضرت سب تشکیل شده بودند، اونا تقریبا زیاد سر و کارشان با تسلیمی چند گروپ ها بودند و که وصله بیاره و دست از جنگ بکشه و با زندگی مسالمت آمیز بیایی. از کارهای اساسیشان انمی بود که در راستا اونا مصارف زیاد هم میکردن. شورای عالی صلح که از نامش معلوم است و اهداف بسیار عالی داره، او یک صلح پایدار است، صلح دوام دار است. کسایی که در این جریان یک جامعه شبه حکومت افغانستان از طریق ادارات محلی در ولایات و از امنیت ملی تفاهم با ادارات محلی، او یک کاری زمینی است که تقریبا تعلق داره به دارالشای که قبلا در رابطه با ادغام مجدد و یادایا کار میکردن.
اما آقای لودین، مردم اینطور یک چیزی را میخواین که قابل لمس باشه. مثلا شما از فعالیت های خود چیزی را به مردم ارائه نکردین. این نظر مردم هست، نه نظر من. به مردم ارائه نکردین که اونا قانع شده باشن که این در چند ماه بگویم از مدتی که شورای صلح تاسیس شده این فعالیت ها صورت گرفته و این فعالیت ها اینی نتایج داشته. مردم منتظر نتیجه هستن، اما نتیجه به نظر مردم درک نداره.
ما به مردم زیاد چیزی رایه کردیم. پیغام های ما به طالبان رسید، پیغام های ما به آقای حکمتیار رسید که در مقابل پیام ما آقای حکمتیار یک هیئت تعیین کرد، شرایط خود به دولت افغانستان پیش کرد. حتی در بعض موارد که ضرور نیست که به مطبوعات برسه و نامه های افشا شون، با استاد ربانی ملاقات حاضر بیرون از افغانستان صورت گرفته. علاوه از این ما در این روزا در این کوشش هستیم که در مکه مکرمه یک کنفرانس علمای امت اسلامی داشته باشیم که هم حیثیتی که افغانستان داره و مردم فکر میکنه که افغانستان دارالحرب بس یا غیر اسلامی هستن، در این رابطه با صحبت ها صورت میگیره. بخیر
درست.
اما دستاورد بسیار مهم و عاجل که مردم افغانستان به او ضرورت داره که تامین صلح پایدار است، او در صورت نشته که وقتی ما با میز مذاکره بشینیم، شرایط اونا را که به ما رسیده او را بشنویم و شرایطی که ما داریم سر اونا و از اونا میخواهیم که اونا باید چی کنن، او فقط در روز همیشه که ما به میز مذاکره بشینیم، مکانیزم برای صلح که چی شود، کجا آغاز شود، چطور صلح پیش بره، او در او وقت باز نتیجه میتونه مردم میشنه.
بله آقای عاصم، به این خواست مردم که من مطرح کردم با آقای لودین و جواباتی هم از آقای لودین داشتیم که دستاوردهایی داشتن، نظر شما چی است به صفت عضوی از اپوزیسیون دولت؟ آیا همین خواست مردم برحق است که یک چیز که قابل لمس باشه یا قابل دید یا قابل شنید باشه داشته باشن از شورای صلح؟
ببینین، در یک جو خاص شورای عالی صلح را مسئولیت و مکلفیت بزرگ دولت برش محول ساخته.
بله.
و از نظر ما قبل از وقت.
بله.
در یک چنین مسئله که روی اصل قضیه که او ایجاد صلح است و رسیدن به تفاهم است و پایان جنگ است، تا زمانی که روی این محور حداقل توافق زمینی در حد اظهار نظر هم و آمادگی شکلی هم نشده باشه، جنگ کماکان ادامه پیدا میکنه.
درست.
و متاسفانه بعد از آغاز فعالیت شورای عالی صلح و تند شدن فعالیت های از اینا، هر روز جنگ هم قوی تر میشه، تندتر میشه، کشتار بیشتر شده میره در افغانستان. طبیعتا مردم قضاوت هایشان به شکلی است که چی ما و شما خواسته باشیم چی نخواسته باشیم چنین خواهد بود. در بین دولت افغانستان و جامعه جهانی به ارتباط صلح و مذاکره تفاوت نظر وجود دارد. در بین شورای عالی صلح و رهبری افغانستان گفته میشه، تبصره های وجود داره هر روز در سطح مطبوعات که تفاوت نظرهای وجود داره در مورد آجنده ها و بحث ها. این حکومت افغانستان باید کوشش کنه که اینی تفاوت ها را، تفاوت نظر و دیدگاه ها را متحد بسازه، یکی بسازه. کل بحث در همین جاست که یک سری از تلاش ها کلش روی هوا صورت میگیره.
آقای لیوال، بارک اوباما رئیس جمهور امریکا میخواد که هر طوری شده امی جنجال ختم شوه، چرا که بن لادن هم کشته شد، تایید نشدن کشته شدن ملا عمر رهبر طالبا هم زبان زده هم است. آیا ایالات متحده در می کوتاه مدت این خط سرخ به انتها رسانده خواهد تانست؟
با توجه به این که انگیزه های جنگ بیرونی است، هر تغییر در سیاست های بین المللی میتونه فراوان کمک بکنه به نزدیک شدن به خط قرمز. یک دومی که حکومت افغانستان، مردم افغانستان تا دائم نیاز به این ندارن که پیرو سیاست های قدرت های بزرگ باشن و در دست از اونا به اصطلاح به یک آله بازی تبدیل شون. او چیزی که مسئولیت ما هست او را باید اجرا بکنیم. ببینید با توجه یک مسئله کوچک، وقتی که ما میگیم که انگیزه ها و قوه محرکه جنگ در بیرون است، ابزار وجود داره در داخل که این قوه محرکه از او استفاده میکنه. امی قدرت هایی که ما بسیار شکایت میکنیم که در افغانستان مداخله میکنن، اینا بهانه های بسیار جدی را به خاطر سربازگیری علیه حکومت افغانستان به وجود آورده بودند. حکومت افغانستان باید تغییر موقف بده. ما باید از یک جهت بودن منافع و قدرت افغانستان خلاص بود که در دست چند گروه باشند و دیگه به خاطر موجودیت از او گروه مخالفت بکنن.
هر بهانه شما کدام جهت؟
من میگم هر بهانه که در هسته قدرت به خاطر جنگیدن ایجاد وجود داره، این بهانه باید از بین بره. به این خاطر ما به اعتماد سازی ضرورت داریم. این ابتکار اگر درست عملی شوه میتونه فضای اعتماد به وجود بیاره.
جناب غلول جی، یک مسئله دیگر ما میخوایم مطرح بسازم که خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده میگه که امریکا آماده است که با طالبان مذاکره بکنه، اما او تأکید داشته که در مورد حقوق زن با طالبان معامله نمی کنه. یکی از شرطهای خود ابراز کرده. از نظر شما این شرط طالبان خواهد پذیرفت؟
در موضوع حل سیاسی افغانستان امریکا دو موضوع خود داشته. امریکایی‌ها میگن ما در صورتی قبول میکنیم آمدن طالبان در قدرت یا که صلح بکنن، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، حقوق زنها را قبول بکنن، دموکراسی را قبول بکنن. در این صورت پس موضع مشخص است و هر قدمی را که امریکایی ها میمانن بالای می چند اصلی که را تکرار میکنن استوار است. اینطوری است که اینا از موضوعشان خارج شده باشن. و دیگر گپی که امریکایی ها در این روزا میزنن، اونا میگن که طرف اصلی قضیه دولت افغانستان است. میگه ما با حاکمیت ملی افغانستان احترام داریم و هر تلاش را میکنیم و خاطر ازی میکنیم که خود دولت افغانستان او را در مشوره کده حل بکنیم با اون.
در حالی که شما میفهمین او ابتکار خود به دست گرفته و مذاکرات آغاز کرده.
ببینید اول طرف قضیه یک دولت افغانستان است، یک طالبان است. این نمی طالبان میگن ما با طرف دولت مذاکره نمی کنیم، ما مذاکره خود میتونیم با امریکایی‌ها بکنیم. یا این گپ خودشان است یا دولت هایی که حمایت میکنن اینا رو برای از دیکته میکنن و اینا میگپ میزنن. پس اولی که اینا میگن ما با امریکا مذاکره میکنیم، باز هم گپ پس با مو اصل بینه که وقتی که امریکا قدی که مذاکره کردن، امریکایی ها خودش نمیتونن که حکومت افغانستان یک بخش بگیرن اون طرف بندازن مذاکره بگیرن در جا طالبان را. این هیچگاه از لحاظ اخلاقی هم نمیتونن دولت امریکایی کار بکنن و در جا چون دولت امریکا در جا منافع دارد، در جا سربازایش کشته میشه، پولش مصرف شده و از دزنمی خودی افغانستان در امریکا عمل توریستی بسیار بزرگ انجام شده، در این صورت امریکایی‌ها هم حق دارن که اینی کاری بکنن که به نفع ملت افغانستان و به نفع خودی از اونا به نفع جهان، یعنی که توریزمی که در منطقه فعال هست اینا میره غیر فعال بسازن تا نقصی ازی به مسکو و به چین و به اروپا و به جا نرسه که اینا تو بالی این دولت ها ضرر دیدن از این چیزی افغانستان حتی ایران.
آقای لودین نظر شما چطور هست؟ آیا در حلقه کاری شما هم همچو شرایط های مثلا موجود هست، مثل شرایطی که خانم کلینتون او را پیش خود داره و میگه که با این شرایط نمیپذیره مذاکره را؟ آیا شما هم همچو شرایط هایی را از سوی طالبان دریافت کردین؟
بله، بله، از طرف طالبان در رابطه با این مسائلی که قانون اساسی چطور باشه یا حقوق زن ها چطور باشه یا زندگی مدنی اون ها چطور باشه چیزی تفصیل به من نرسیده. البته فقط ما که از اونا شنیدم اونا یک ادرس مسئول میخواه، افراد مهمشان که در لیست سیای ملل متحد هستن ایران میخواه که بعد صاف شوه. علاوه از این در رابطه با بندی های خود صحبت میکنه. و در رابطه با تشویشایی که جامعه بین‌المللی داره یا خانم کلینتون در این رابطه داره،
اما یک مسئله عمده را نگفتین که یکی از شرطایشون خروج از ساکر بود، آیا هنوز هم تاکید دارن؟
بله، ما امروز که مجلس داشتیم با نماینده ناتو در افغانستان، نماینده نظامی آمریکا که در اینجا هستن، به اونا گفتیم که شرط مهم مخالفین مصالح دولت افغانستان خروج شما در این رابطه چی فکر میکنین؟ شاید شرط مهم او از اولی اونا امی هستن. در رابطه با تفریشایی که خانم کلینتون داره در رابطه با حقوق زنها، این مربوطی افغانستان است. افغانستان یک جامعه اسلامی است، یک مملکت مستقل است، از خود قوانین داره، قانون اساسی داره. ما میتونیم که در چوکات شریعت خود، در چوکات عنانات پسندیده خود، در خواسته های مردم خود، ما یک قانون برای زنها داشته باشیم که ما نمیخوایم که در اینجا دموکراسی حاکم باشه که ناشی از دموکراسی غرب باشه که اساسات و بنیادهای شان به سکولاریزم و علمانیت استوار باشه. دموکراسی از هر جا شرایط داره. طبعا ما و در مطابق با قوانین اساسی و فرعی ما برای زنها قوانین وضع میکنیم، به اونها حقوق میدیم و ما به یک عقیده هستیم. طالبات هم طالبای نیستیم که در گذشته در جا نظام در دست اوشان بوده، در اونام تغییر آمدن، اونام هم یعنی خواهان یزی هستن که جامعه به این شکل عیار شوه که حقوق مرد و زن دو محفوظ باشه.
انجینر سیف عاصم، طالبا هم شرایطی داره و چند شرطی را که با باور آقای لودین شورای عالی صلح هم او را دریافت کرده، آیا عملی سازی این شرایط یا شماری از این شرایط طالبا را به میز مذاکره خواهد کشاند؟
ببینین، یک سری از قدم ها در این راستا برداشته شده، یعنی به این معنا که به پیشنهاد کمیسیون تحکیم صلح و وحدت ملی که جناب از رسب در راستش هست، تعداد زیادی از بندی های طالب ها رها شدن. پیشنهادی از جانب شورای عالی صلح به دولت افغانستان داده شد به اساس خواسته طالب ها که در مورد لیست حذف نام بس از رهبران طالب ها از لیست سیاسی سازمان ملل باید به اونجا پیشنهاد صورت بگیره و سایر موضوعات. عملا ما شما چیزی را در جهت تغییر وضعیت جنگ به نفع مردم افغانستان و به نفع صلح نمیبینه، بلکه کماکان اونا برای خودشان ادامه میده و دولت و شورای عالی صلح هم به تلاش های خودشان. لذا ما و دوستای ما پیشنهادات قبل از وقت طالب ها را، قبل از اینکه اونا حاضر شده باشند که اصل تفاهم و مذاکره را با دولت بپذیرند که تا حال هیچ آمادگی از خود نشان ندادند و قطعا این مسئله را رد میکنند و حتی میگن که ما حاضر هستیم با آمریکایی‌ها مستقیما مذاکره کنیم، معنای جمله بعدیش آنها تمامش است که نه با دولت افغانستان. لذا این شرایط قبل از وقت طالب ها یک نوع تفوق طلبی و امتیازخواهی قبل از وقتی از اونها است. لذا در یک چنین حالت و ظروف و شرایط پذیرفتن پیشنهادات طالبا، اگر ما او را حسن نیت نام بگذاریم یا به اصطلاح خیرخواهی نام بگذاریم، هر مسئله دیگه یک نوع تنازل است و یک نوع عقب نشینی از موقف نظام و دفاع از نظام و دولت افغانستان است و یا به اصطلاح نادیده گرفتن تمام کارهایی که در طول 10 سال شده و نتایجی که در طول 10 سال به دست آمده.
آقای لیوال، نظر شما را داشته باشیم در همین مورد که بعضی شرایطی که طالب ها داشتن، بالخصوص شرایط خروج ساکر خارجی از افغانستان و بعضی شرایط دیگی، و با توجه به صحبت های آقای عاصم، بعضی قدم هایی هم در جهت رهایی طالب هایی که در اینجا بودن برداشته شده، اما چنان معلوم میشه که هیچ نوع یک نیت نیکی در جهت حاضر شدن با مذاکره از سوی طالب ها موجود نیست. آیا هر اقدامی هم که صورت بگیره طالب ها نخواهد حاضر شدن به میز مذاکره؟
من فکر میکنم مسئله شرایط و اصل مذاکره مهم است که کدامش متقدم است، کدامش اول باید باشه. اصلا مذاکره باید در اول و بعد از او شرایط وضع شود. پذیرفتن شرایط به خاطر مذاکره من فکر میکنم این معقول نیست و ما باید اول جوسازی بکنیم که اصلا مذاکرات به وجود بیاید. البته در این مذاکره به نظر ما طرف مذاکره بسیار مهم نیست، نتیجه مذاکره بسیار مهم است.
درست.
به این خاطر مردم افغانستان نخستین چیزی که به او میاندیشن صلح هست. من فکر میکنم امریکایی ها انتظار دیگه دارن. امریکایی ها میخوان که یک افغانستان نسبتا با ثبات شاهد باشن که در او به خاطر به پیش بردن استراتژی های آیندهشان در این منطقه حضور خود کماکان حفظ بکنن. به این خاطر من فکر میکنم که امریکایی ها تا طرف میشن در این مذاکره؟
آقای ولولوجی بسیار خلص برای ما بگوین که گروه طالبا در سطوح پایین با شنیدن خبر ناتایید کشته شدن ملا عمر چه ذهنیت تازه خواهند داشت؟ آیا تا یک انسجام دیگر به فعالیت های تخریبی طالبا کدام کاهشی به میان خواهد آمد یا پروسی مذاکره تشدید خواهد یافت؟
بدون شک گپ علمی است که شخصیت نقش خود داره. هر شخص، هر انسانی که به یک شخصیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل میشه و طبیعی اطمینان جامعه را حاصل میکنه، یعنی خود را تحمل میکنه از لحاظ اعتبار. اعتبار وقتی که حاصل کرد شخصیت میشه. این حال ملا مدن بر یک شخصیت طبیعی در گروه طالبان است. به شکل این که رهبرش است، به شکل طبیعی رهبر شده. این نقش خود داره در جایی که علم را تایید میکنه. اما ولی امروز در جهان امروز گپ سیستم است. وقتی که در یک سیستم باشه دیگه باز شخص او قدر مطرح نمیشه.
یعنی به نظر شما جنگ طالبا سیستماتیک است؟
ببینین طالبا رهبریشون در پاکستان است. وقتی که رهبری طالبا در پاکستان باشه و پاکستان خبر باشه که نمیده طالبا هست رهبریشون، در ایجاد طالبا چی ملا مدنبر باشه چی ملا منصور هر کسی که باشه این نمیتونه مستقلانه تصمیم بگیره. بس به حساب اگر ملا مدنبر باشه یا نباشه یک کس دیگر و ملا مدنبر ساخته میتونه که از طریق ازو هم برنامه خود در افغانستان اون را پیاده بکنن.
تشکر از مهمانان عزیز. با توجه به اظهارات و پاسخهایی که از سوی مهمانان دریافت کردیم، چنان معلوم میشه هر گامی که به سوی مذاکره با طالبا مذاکره با مخالفین برداشته میشه مؤثر است و امیدواری های هم در زمینه وجود داره. تشکر مهمانان عزیز از اینکه زحمت کشیدین به رادیو آزادی آمدین در میز گرد اشتراک کردین.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.